همگان بر کمک به بهبود اوضاع در افغانستان بود. این هم گفتگو شد به اینکه افغانستان در حوزه اوکراینی استفاده از این ظرفیت میتونه کمک بکنه به یک ظرفیت سازی قوی برای برون رفت از این مشکلات. از این جهت پیام این کنفرانس هم به جامعه جهانی به نظر من خوب هست که کشورهای منطقه در خط مقدم این همکاری ها هستند و جامعه جهانی اگر حمایت و کمک بکنه واقعا ما می توانیم به سمت یک افغانستان باثبات و امن که دارای ایفای نقش سازنده بتونه برای منطقه و جامعه جهانی داشته باشه.
شنونده های عزیز، همچنان با برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستم. امیدوارم تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. یکی از موضوعات مهم دیگر سال گذشته تشدید تنش میان حکومت طالبان و پاکستان بود که به دنبال این تنش ها روابط هیئت حاکمه افغانستان و حکومت پاکستان رو به تیرگی رفت. در برنامه امروز افغانستان در آینه سال این موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد و نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی را در این حوزه خواهیم شنید. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد به گونه بی سابقه بیشتر و در سال گذشته این تنش‌ها تشدید شد. پاکستان کابل را متهم به حمایت از تحریک طالبان پاکستانی TTP کرد و مدعی شد که از خاک افغانستان علیه آن کشور حملاتی صورت گرفته است. از سوی دیگر حکومت طالبان بارها مقامات پاکستانی را به اتخاذ مواضع خصمانه علیه کابل متهم کرد. اما اوج این تنش‌ها در سال گذشته بعد از اظهارات رئیس ستاد ارتش پاکستان بود که با واکنش شدید در داخل افغانستان مواجه شد. رئیس ستاد ارتش پاکستان طی اظهاراتی با اشاره به افزایش ناامنی‌های سال گذشته پاکستان گفته بود که میتوان کل افغانستان را لعنت کرد، چون به گفته او زندگی یک پاکستانی از کل افغانستان مهمتر است. پرسشی که برای بسیاری به وجود آمد این بود که چگونه آن رابطه دوستانه حکومت طالبان با پاکستان به تیرگی گرایید. پاسخ این پرسش را از محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان پرسیدم که وی در پاسخ گفت:
در معادلات و در تحولات داخلی پاکستان می‌بینیم که همین ارتش دولت‌های متعددی را که از دل انتخابات مردم پاکستان بیرون آمده سقوط دادن، بر علیه از اونها بارها و بارها کودتا کردن. نمونه اخیرش دولت عمران خان را اینا سقوط دادن، امور رقم که در قسمت ملت خودشون ادای وفاداری ندارن و بر اساس او چیزی که از طرف آمریکایی ها و انگلیسی ها دیکته میشه عمل میکنن، در روابط خارجی خودشون از جمله در بحث افغانستان هم ارتش پاکستان بیشتر منویات خارجی ها را پیش میبرن. سیاست انگلیس هم از سابق همی بوده که بر مبنای تفرقه بیانداز و حکومت کن تلاش کرده که همیشه روابط دو کشور مسلمان پاکستان و افغانستان تیره باقی بمانه.
بله.
اظهارات جنرال پاکستانی را هم میشه در اینمی هیته قابل ارزیابی و بررسی قرار داد. خب طالبان به هر صورت سالهای سال در پاکستان زندگی کردن، از اونموج ارتزاق شدن. من فکر میکنم واکنش طالبان هم دیر هنگام بود، هم او به اون پیمان جدی نبود، به دلیل اونمو وابستگی که خود طالبان به سیستم استخباراتی پاکستان داشته و داره.
هرچند که طالبان قبل از به قدرت رسیدن در افغانستان از حمایت همه جانبه پاکستان برخوردار بودند، اما روابط پاکستان و افغانستان همواره پرتنش بوده است. از زمان تأسیس کشور مستقل پاکستان در سال 1947 تا کنون، مناسبات دو جانبه افغانستان با پاکستان همواره دستخوش فراز و نشیب، عمدتاً ناشی از اختلاف مرزی بجامانده از دوره استعمار بریتانیا بوده است. پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه در خصوص تنش‌های به وجود آمده میان حکومت طالبان و پاکستان در سال گذشته گفت:
ببینید، طالبان با حکومت پاکستان دو تا مشکل اصلی دارن که اینا را حلش به این سادگی نیست. یکی مثلا خط دیورانده که پاکستانی انتظار دارن که طالبان خط به عنوان مثلا مرز بین المللی شناسایی کنه و طالبان این آمادگی رو ندارن. در پشت پرده این مثلا عدم شناسایی مرز دیوران به مرز بین المللی اون ذهنیتی وجود داره که سه تا منطقه از افغانستان در زمان امیر عبدالرحمن خان و موقعی که قرارداد دیوران امضا شد بین هند بریتانیا و امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان، سه منطقه، یکی منطقه قبایلی، هفت منطقه قبیلی، ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان پاکستان، در واقع افغانستان مدعیه که اینا رو انگلیس‌ها جدا کردن و به هند بریتانیا مثلا منطقه کردن، ملحق کردن، که بعدن در سال 1947 که منطقه استقلال پیدا کرد و پاکستان شکل گرفت، این مناطق ملحق شدن به پاکستان. حتی ادعا شده که قرارداد 100 ساله بوده و مدتش هم 100 سالش تمام شده و بعد اینا برگردن به افغانستان. خب روشنه که بیش از 50% خاک پاکستان همین مناطق هست. یعنی تنها ایالت بلوچستان 47% خاک پاکستانه. روشنه که پاکستان زیر بار این سر ذهنیت افغانان نخواهد رفت. و از اون طرف، از اونجایی که این یک بحث بسیار پیچیده سرزمینی هست و به سادگی نمیشه را حل پیدا کرد، طالبان هم سر این مسئله کوتاه نمیان، همینطور بلا تکلیف مونده. این یه مشکل اصلی هست که بین طالبان و پاکستانه و گاوقتی هم میبینیم که در مرز درگیری های هم پیش میاد. مسئله دومی که جدیده مسئله تحریک طالبان پاکستانه. پاکستان مدعیه که رهبرانشون و مراکز آموزشون در خوست و مناطق مرزی در ایالت مرزی افغانستان قرار دارن. افغانستان اینو رد میکنه، میگه اینا تو مناطق قبایلی خودشون هستن. به هر حال این هم اختلافی بین این دو کشور به وجود اومده. پاکستانی مدعی این که باید مراکز اینا تعطیل بشه، رهبرانشون دستگیر و تحویل پاکستان بشه، که روشنه که طالبان هم زیروار این مسئله نمیدن. بنابراین این دو تا مشکل وقتی در نظر بگیرید، فراز و نشیب در مناسبات پاکستان و افغانستان در طول تاریخ وجود داشته، به احتمال قوی در سالهای آینده هم به این شکل به وجود ادامه خواهد پیدا کرد. ولی یک بحثی که وجود داره اینه که دولت نواز شریف، شهباز شریف آمده رو کار به دولت ائتلافیه که خانواده شریف قبلا تمایل زیادی داره حل فصل مشکلات با هند و افغانستان داشتن. شاید این یه امیدواری باشه برای طالبان که سیاست هایی که قبلا مثلا ارتش دیکته میکرد به دولت ها، الان یه مقداری تحت شرایط واقعی و محیط مثلا امنیتی تا حدودی نگاه ارتش هم تغییر کرده باشه و اجازه بده دولت آقای نواز شریف یه تماس هایی با هند و افغانستان به شکل مثبت تری در پیش بگیره. البته خیلی قطعی نیست، ولی این یک روزنه یه برای طالبان که شاید بتونن تعامل بیشتری رو با دولت مرکزی پاکستان داشته باشه.
شنوندگان عزیز، به پایان دومین برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794 71 71 44 است. تا فردا همه شما خوبان گرامی را به خداوند بزرگ می سپاریم. روزگارتان خوش و ایام بر شما مبارک باد.
با اعلام ساعت 10 به وقت افغانستان دعوت میکنم که شنونده دومین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند قضایای غزه حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را نشان داد و از وضع واقعی این جبهه رونمایی کرد. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در سخنرانی نوروزی خود در جمع قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه افسودند، حضور جبهه مقاومت در غرب آسیا از حیاتی ترین مسائل است و روز به روز هم باید این جبهه تقویت شود. ایشان اظهار کردند که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رو نمایی کرده است. نه امریکایی ها، نه غربی ها و نه دولت های منطقه قدرت مقاومت را آنطور که وجود داشت نمی دانستند و امروز آن را فهمیدند. رهبر انقلاب با تمجید از مقاومت فلسطین، صبر مردم مظلوم غزه، اراده و انگیزه مبارزان فلسطینی و قدرت اراده مقاومت لبنان، یمن و عراق اضافه کردند که جبهه مقاومت در قضایای اخیر غزه با رونمایی از وجود واقعی و توانایی های خود همه محاسبات امریکایی ها را به هم ریختند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند امریکایی ها در صدد بودند که بر همه اوضاع و احوال منطقه حاکمیت پیدا کنند، اما قدرت مقاومت در عراق، سوریه، لبنان و همه منطقه این محاسبه را به هم ریخت و نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و امریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند و ناچاران منطقه را ترک کنند. ایشان با بیان این که امریکایی ها هم فهمشان از مسائل منطقه و هم تصمیماتی که بر اساس این فهم میگیرند غلط است خاطر نشان کردند. در یمن، عراق، سوریه و لبنان از سوی نیروهای شجاع و مبارز مقاومت هر اقدامی صورت میگیرد، امریکایی ها آن را به ایران نسبت میدهند و این محاسبه غلط آنها را به زانو در خواهد آورد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در عین حال تصریح کردند البته ما از مقاومت دفاع میکنیم و تا آنجا که امکان داشته باشد از گروه های مقاومت پشتیبانی و از کار آنها تمجید هم می کنیم، اما آنها خودشان هستند که تصمیم می گیرند و حرکت می کنند و در این حرکت هم حق با آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که امریکا در مسئله غزه کاری کرد که در همه جهان منفور شد افسودند. کسانی که در سرک های لندن و پاریس و خود امریکا به نفع فلسطین تظاهرات میکنند در واقع از امریکا اعلام نفرت میکنند. در منطقه نیز امریکا از گذشته منفور بود و اکنون 10 برابر بیشتر منفور شد. ایشان اضافه کردند از زاویه دیگر تحولات غزه وضعیت رژیم صهیونیستی را هم برای همه روشن و معلوم کرد که این رژیم نه فقط در حفاظت از خود دچار بحران است بلکه در خروج از بحران هم دچار بحران است. در باطلاق گیر میکند و نمیتواند خود را نجات دهد. امروز صهیونیست ها اگر از غزه بیرون بیایند شکست خوردند و بیرون هم نیایند باز شکست خوردند. رهبر انقلاب فرمودند همین تناقض در تصمیم های آنها موجب شده است. در داخل رژیم صهیونیستی اختلافات عمیقی به وجود بیاید که نتوانند تصمیم بگیرند و این وضعیت آنها را به سقوط هرچه بیشتر نزدیک میکند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره بر رفت آمد اروپایی ها و امریکایی ها در نخستین روزهای جنگ غزه و حمایت آنها از رژیم صهیونیستی یادآور شدند. بیش از 30,000 کودک و زن و مرد در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در باریکه غزه به شهادت رسیدند. خانه هایشان تخریب و زیر ساخت های غزه نابود شد، اما دنیای متمدن نه تنها از این جنایات جلوگیری نمی کند بلکه کمک هم می کند. این قضایا نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر جهان حاکم است و دنیای غرب و به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر می کنند نشان دادند که چه ظلمتی بر افکار و رفتار آنها حاکم است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که انتظار داشت پس از خروج نظامیان خارجی افغانستان وارد جنگ داخلی شود. جنرال مارک میلی رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اظهار داشت: تحلیل شخصی من این بود که عقب نشینی شتاب زده احتمالاً منجر به فروپاشی دولت افغانستان و سبب وقوع یک جنگ داخلی بزرگ خواهد شد که یادآور دهه 90 میلادی باشد. وی گفت برای جلوگیری از سقوط دولت کابل و تطبیق توافقنامه دوحه خواستار حفظ 2500 نفر از نظامیان آمریکا در افغانستان بوده است. میلی افسود تنش اساسی در واقع این بود که هیچ کس نمی توانست به طور واضح توضیح دهد چه زمان شرایط برای خروج کامل محقق خواهد شد و اگر ما برای مدت نامعلومی در افغانستان می ماندیم احتمالاً منجر به جنگ علنی دوباره با طالبان و تلفات بیشتر می شد. میلی با اشاره با بیان این که تصمیم دولت بایدن برای تخلیه کابل بسیار دیر گرفته شد گفت که در نهایت دشمن کابل را اشغال کرد، سقوط حکومت اتفاق افتاد و نظامی که ما دو دهه از آن حمایت می‌کردیم از بین رفت. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سقوط حکومت پیشین کابل را یک شکست استراتژیک خواند. در حالی که با تایید مقامات طالبان درگیری نظامی میان افغانستان و پاکستان از طریق زمین و هوا پایان یافته، اما مناقشات لفظی مقامات کابل و اسلام آباد و هشدارهای دو جانبه همچنان به قوت خود باقی است. عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
صحبت‌های دیپلماتیک یا سیاسی هنوز هم تند به نظر می‌رسد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگن که درگیری‌های مرزی میان نیروهای پاکستانی و قوای طالبان پس از حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان که آغاز شده بود پایان یافته است. او به خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب افزوده است که وضعیت فعلا آرام است، ولی او پیش از این در یک پیام ویدیویی گفته بود و تایید کرده بود که بر اساس دستور وزارت دفاعی حکومت طالبان 9 پایگاه نظامیان پاکستانی را هدف قرار داده شده است که در نتیجه آن به نیروهای پاکستانی تلفات هم وارد شده، اما او مشخصا تعداد تلفات قوای یا سربازان پاکستانی را اعلام نکرده بود. ولی برخی گزارش ها حاکی از آن است که یک نظامی ارشد یا مقام ارشد نظامی پاکستان هم در این برخوردها کشته شده است. در این حال بان که از سوی سخنگوی رسمی حکومت طالبان جنگ با نظامیان پاکستانی رسما پایان شده اعلام شده، اما به تازگی وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که بر اساس هدایت رهبری این وزارت، مالی خان صدیق معاون لوی درستیز قوای مسلح به منظور بررسی وضعیت به ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا رفته و از موازی نیروهای امنیتی مستقر در خط دیورند دیدار نموده است. مالی خان در یک نشست که در آن رهبران طالبان و رهبران قومی دیده می شود در جنوب افغانستان به شکل هشدار آمیز به نیروهای پاکستان گفت که ما طرفدار جنگ نیستیم، ولی در صورتی که به گوشه از خاک افغانستان فیری صورت بگیرد نیروهای آنان به تفاوت نخواهد بود و فوراً به آن پاسخ خواهد داد. او در این صحبتش صریحاً گفت که اگر ما توانایی این را نداریم که اسلام آباد را هدف قرار دهیم، اما توانایی این را داریم که در صورت حمله پاکستان سربازان پاکستانی که در تیرس ماست و در 100 متری برای ما موقعیت دارد آن را زنده نخواهیم گذاشت. از طرف دیگر پیام‌های مقامات ارشد حکومت پاکستان هم تا هنوز هم تند به نظر می‌رسد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست کابینه امروزی پاکستان در این مورد و در مورد جنگ با افغانستان هم اشارات ضمنی داشتند و او گفته است که اگر خاک همسایه توسط تروریسم استفاده شود این قابل تحمل برای پاکستان نخواهد بود. و او گفته است که کشورهای دیگر هم باید در مورد مبارزه با تروریسم با پاکستان همکار باشد، ولی او گفته است که خواستار روابط صلح‌آمیز با کشورهای همسایه هست، اما او گفته است که تروریسم فرامرزی برای او قابل قبول نمی باشد.
شنونده های عزیز، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سپاس از همکاران ما در بخش اخبار و همچنین از همراهی شما دوستان عزیز. همچنان در کنارتان هستیم. با افتخار از نشرات صبحگاهی رادیو دری و یک پیشکش تقدیمتان میکنیم.
من نغمه راز شب دارم و لب نام تو را تو آرزوی رفته ای در شهر دور کسان. من نغمه راز شب دارم و لب نام تو را تو آرزوی رفته ای در شهر دور کسان. شدم در رای بیود تو آن ستاره در چشم ساره من آبری شدم در رای بیود تو آن ستاره در چشم ساره جلوه می نمایی ای عروس شب درای دور من نغمه راز شب دارم بلد نام تو را آرزوی رفته ای در شهر دور قصه ها. من نغمه راز شب
دارم ولم نام تو من تو آرزوی رفته ای در شهر دور قسم در شهر دور قسم در شهر دور قسم
سال نو چیزی شبیه یک دفتر یا یک کتابچه خالی است و این شما هستید که با قلمی که در دست دارید داستانی زیبا و رنگارنگ می نویسید. در دومین روز بهار هستیم و انشالله که زیبایی ها و رنگارنگی های زیادی پیش روی ما باشه در سال جدید و یک سال یادماندنی و پر از خاطرات خوش برای همه شما عزیزان رقم بخوره. آوای بهار را با هم می شنویم. 20 دقیقه
آوای بهار بهار و پیرهن بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود. زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو، زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود. خدای بهار، به نام او که شکوفه ها را آفرید. سلام دوستان عزیز شنونده، سلام به شما که دلتان همیشه بهاری است. بهار در بهار است، نوروز و بهار طبیعت و همچنین بهار قرآن و بهار جانها ماه عزیز رمضان را گرامی می‌داریم. تسلیه عرض می‌کنیم سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسر بزرگوار و فداکار پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را.
خودش راه می رفت ایستاده ای. من این نامه را برای تشکر نوشتم.
تشکر
به خاطر اولین باری که بر زخم پیشانی پیامبرم مرهم گذاشت. مادر آسمان ها، مادر مهربانی ها،
مادر
فصل شکفتن است و فصل نو شدن، فصل نو شدن دلها و اندیشه ها. چقدر خوب است که در زیبایی این همه رنگ بهاری همراه با نو شدن طبیعت باورهای ما هم نو شود و مهمتر از همه افکار و اندیشه های ما نیز نو شود. با ویژه برنامه آوای بهار با شما خوبان هستیم.
خدایا نوای بهاران ترنم باران ترانه توست. گذشته زمستان شده نوبهاران، چون این شور و شادی نشانه توست. منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار، تو هر لحظه با من از خود رهایم، رها چو بها. عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار، جوان شد زمانه. خوشان روزگاران که در جمع صفا بود، به بزم محبت دل از دیرگی ها جدا بود. نسیم سحر بود و راز و نیاز، غم عشق و آواز و سوز و گل.
عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار و جوان شد زمانه.
یکی از کسانی که درباره بهار سخن گفته است صوفی اشقری است. دوستان، غلام نبی اشقری فرزند محمد رحیم معروف به صوفی اشقری در سال 1271 خورشیدی در روستای چهلتن پغمان به دنیا آمد و در نهم سرطان سال 1358 خورشیدی در 87 سالگی در کابل درگذشت. اشقری در کودکی پدر و مادر خودش را از دست داد و طعم تلخ تنهایی و بی کسی را چشید. او یک عمر در تنگ دستی به سر برد و هیچ وقت ازدواج نکرد. صوفی اشقری از 18 سالگی به شعر روی آورد و بسیاری از اشعارش در روزنامه‌های او زمان چاپ و منتشر می‌شد. صوفی اشقری به کار صحافی می‌پرداخت و دکانش کانون شمار زیادی از اهل شعر و موسیقی بوده است. کارشناسان اندر باب شعر وی گفتند او در پاسداری از شیوه‌های شعر کلاسیک در بکارگیری واژگان روزمره در شعرهایش نیز استاد بود. چنان که در میان شاعران افغانستان در یک سده اخیر کسی را نمیتوان همتای او دانست. در شعر اشقری افزون بر قالب‌های کهن نشانه‌هایی از شعر نو هم دیده می‌شود. حتی برخی از شعرهای اشقری از سروده‌های بزرگترین شاعران معاصر افغانستان هم دلانگیزتر است. صوفی اشقری اشعار زیادی درباره بهار سروده است. او در یکی از غزل‌هایی که به مناسبت نوروز سروده بر روضه سخی در مزار شریف اشاره می‌کند. با هم این غزل دلانگیز را می‌شنویم.
سر هر سال گردد جنده بالا، بود روز نو و نوروز دنیا. تمام عرض خود را با تولا، مرا آنجا همین باشد تمنا. خدا خواهد رسم در روضه شاه، شبم استاده در پیش نظرگاه.
صوفی اشقری در جای دیگر میگه
تماشا کن تجلیات نوروز، که تحت و فوق بی گرد و غبار است. لباس نو ببخشم از سر لطف، قبای کهنه من تار تار است. نظر کن ای شهنشاه ولایت، که رنگ اشقریت زرد و زار است.
بله دوستان، شعر زیبایی بود از غلام نبی اشقری معروف به صوفی اشقری با صدای همکار شاعر و هنرمندمان جناب آقای سید عبدالحکیم بینش که با اتفاق شنیدیم. با ویژه برنامه آوای بهار همچنان با ما همراه باشید. تنها عشق است که قدرت بهار را ترجمه می کند. این همه تحول، این همه زیبایی، این همه رایحه تنها می تواند از عشق طلوع کند و دیگر هیچ.
بیا یک سحر، بیا یک سحر، عزم صحرا کنیم، عزم صحرا کنیم، در آفاق یک جاده مأوا کنیم. بیا مثل یک رود جاری شدیم، شتابنده آهنگ دریا کنیم. بیا دوستی را برای همه، برای همه، صمیمانه و ساده معنا کنیم، معنا کنیم. ره عشق در پیش و ما خیش را، ره عشق در پیش و ما خیش را، برای رسیدن مهیا کنی. خلوص و مناجات پروانه را از آن سوی گلها تماشا کنی. اگر یادمان بود و باران گرفت، نگاهی به احساس گلها کنی. بیا مثل یک رود جاری شدی، شتابنده آهنگ دریا کنی. بیا یک سحر، بیا یک سحر، عزم صحرا کنیم، عزم صحرا کنیم، در آفاق یک جای مأوا کنیم. یا با درختی که نزدیک ماست، پرنده تر از پیش نجوا کنیم. یا با درختی که نزدیک ماست، پرنده تر از پیش نجوا کنیم.
با خوبی ها و بدی ها هر آنچه که بود، برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد و سالی دیگر گذشت. روزهایت بهاری و بهارت جاودان باد. خدا نگهدار.
ممنون از همکاران ما در برنامه آوای بهار و ممنون از شما که در کنار نشرات صبحگاهی رادیو دری هستید در دومین روز از حمل سال 1403 هجری شمسی. و اما خدمت شما عرض بکنیم که در شروع برنامه ها عرض کردیم خدمت شما که در تعدادی از ولایت افغانستان برنامه های رادیو دری روی موج FM میتونن شنونده باشین. کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، میدان وردک، در مرز دو قارون اسلام قلم، همچنین در ولایت بلخ، تخار، در بدخشان برنامه های رادیو دری روی موج FM در حال نشر هست. و اما یک خبر خوب برای وطندارا و شنوندای عزیز ما در ولایت هرات و بخش غرب افغانستان که از اول حمل امسال نشرات رادیو دری روی موج FM ردیف 93.2 مگاهرتز از اول حمل، از دیروز یعنی
نشرش آغاز شده و عزیزان ما، شهروندای ما و تندرای ما در شهر هرات و ولسوالی های همجوار میتونن که روی این موج نشرات رادیو دری را با کیفیت بسیار خوب شنونده باشن. موج اف ام ردیف 93.2 مگاهرتز از دیروز نشرات آغاز شده و انشالله دوستان ما مراجعه بکنن، یا آدرس پیدا بکنن و برنامه رادیو دری را روی موج اف ام بشنوند. خب این خبر خوب و خوش گفتیم و شنوندای عزیز ما در ولایت هرات. اما برنامه های صبحگاهی رادیو دری را ادامه میدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه سال.
ایران در آینه صاف. به نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان انشاءالله که مورد قبول درگاه حق قرار بگیره با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم دومین برنامه ویژه برنامه ایران در آینه سال. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، برنامه ایران در آینه سال به مناسبت آغاز سال نو تدارک دیده شده که نگاهی داریم به مهمترین تحولات سال 1402 ایران. امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و همین که میتونین آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را لحظه به لحظه دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید آخرین خبرها را لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. نگاهی به پیشرفت ایران در عرصه‌های مختلف علمی نشان می‌دهد که فشارهای همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی دشمنان در مهار مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ناکام مانده است. دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در حوزه هوافضا، دانش هسته‌ای و تسلیحات دفاعی و تهاجمی از جمله مصادیق برای توسعه علمی فناوری ایران تلقی می‌شود که البته خدمتتون بگوییم که همه در شرایط تحریم به دست آمده است. در حال حاضر فناوری هسته‌ای در ایران در بخش‌های مختلفی همچون پزشکی، انرژی، تولید دارو، کشاورزی، کالاهای صنعتی و فناوری کاربرد دارد و نه تنها باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، بلکه باعث گردیده بسیاری از محصولاتی که پیش از این کشورهای غربی در انحصار خود داشتند اکنون در ایران تولید شود. همچنین برخی پروژه ها از حالت تحقیقاتی در پژوهشگاه هسته‌ای به سطح صنعتی رسیده اند و در حال حاضر دانشمندان ایرانی در بخش رادیو داروها و پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کردند. این در حالی است که حدود 90% تجهیزات حوزه فناوری هسته‌ای نیز تولید داخل و نتیجه پشتکار دانشمندان ایرانی است. امسال دانشمندان ایرانی توانستند که با ساخت دستگاه راهبردی صنعت هسته‌ای ایرانیوم انحصار تولید این دستگاه را که تاکنون در اختیار آمریکا، انگلیس و آلمان بود بشکنند. در سازمان انرژی اتمی ایران پس از تدوین سند جامع راهبردی که در 20 حمل 1401 توسط رئیس جمهور رونمایی شد، ریلگذاری برای تحول و دگرگونی اساسی صنعت هسته‌ای مطابق این سند در دولت 13 در دستور کار قرار گرفت. در نخستین سال اجرای این سند 159 دستاورد دانشی، فناورانه و صنعتی به دست آمد. در سال 1402 گام‌های استوارتری بعد از دیدار تاریخی 21 جوزا با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمایشات و تأکیدات ایشان مبنی بر بردن فناوری هسته‌ای به زندگی مردم برداشته شد و سبب گردید دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران توسعه قابل ملاحظه بیابد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به رونمایی از دستگاه طیف‌سنج جرمی مغناطیسی ایرانیوم در نطنز گفت به لطف الهی در دهه فجر امسال همکاران ما توانستند تعدادی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای را به نقطه بهره برداری رسانده و همچنین گام‌هایی برای انجام رویدادها و دستاوردهای آتی برداشته شده است. وی با اشاره به اینکه ایران با تولید این دستگاه همکنون جزو 4 کشور است که از دانش فنی ساخت آن برخوردار است تصریح کرد. یکی از نکات برجسته طراحی و ساخت دستگاه ایرانیوم این است که این دستگاه جزو لوازم است که قابلیت اطمینان و فرایندهای ارزیابی و کنترل خطوط هسته‌ای در حوزه غنی‌سازی را انتقال می‌دهد و آن را به ظرفیت قابل اطمینان می‌رساند. ایران در آینه سال تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در این برنامه دوستان عزیز چنانچه اشاره کردیم نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در سال 1402 در رابطه با دستاوردهای ایران صحبت می کردیم. در بخش صنعت هوافضا هم می تانیم خدمتتون بگوییم که در این بخش جمهوری اسلامی ایران با بومی‌سازی فناوری فضایی علاوه بر تقویت توان مشکی خود در عرصه دفاعی موفق به ساخت و تولید پرتابگر مشکی و مشکهای ماهواره‌بر شده است که در صنعت هوافضا پیشرفت بزرگی محسوب می شود. صنعت فضایی در زمره صنایع دارای فناوری پیشرفته محسوب می شود. با وجود تمام محدودیت هایی که از سوی دشمنان اعمال شده است، جمهوری اسلامی ایران به چرخه کامل فناوری فضایی دست یافته و در 4 دهه گذشته گام‌های پیوسته و رو به پیشرفتی را در زمینه دستیابی و فناوری فضایی برداشته است. اکنون ایران در بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد که این امر حاصل و ثمره بیش از 4 دهه تلاش و مجاهدت متخصصان این سرزمین بوده و به همین دلیل ایران از جایگاه قابل اتکا در این صنعت بین کشورهای معدود صاحب این فناوری برخوردار است. در حال حاضر میتونیم خدمتون بگوییم که ساخت پایگاه پرتاب ماهواره در اختیار 6 کشور جهان است و ایران رتبه بعدی از نظر توسعه پایگاه فضایی را در اختیار دارد. در جدیدترین رکورد صنعت فضایی ایران امسال ماهواره های مهدا، کیهان 2 و هاتف 1 با موفقیت در مدار قرار گرفتند. 8 دلو 1402 در آستانه دهه فجر و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار پرتاب همزمان موفق یک ماهواره به همراه 2 محموله تحقیقاتی ایرانی با ماهواره بر سیمرغ انجام شد. ماهواره بر سیمرغ یک ماهواره بر سوخت مایع 2 مرحله است که در 7 پرتاب تحقیقاتی خود توانست با تزریق چندگانه ماهواره ها دریچه جدید بر روی پرتاب های فضای کشور باز کند. پرتاب موفقیت آمیز ماهواره سریا با ماهواره بر قائم 100 نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت، به نحوی که برخی رسانه‌ها این دستاورد بزرگ را با عنوان نقطه عطف و یک شاهکار عنوان کردند. ماهواره سریا از سری ماهواره‌های تحقیقاتی ساخت پژوهشگاه فضای ایران است که 20 ژانویه با ماهواره بر قائم 100 که حاصل تلاش نخبگان و دانشمندان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، سفر خود به مدار 750 کیلومتری زمین را با موفقیت پشت سر گذاشت تا یک رکورد تازه در حوزه قرار گرفتن ماهواره در ارتفاع جدید را به ثبت برساند. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید، شنونده برنامه ایران در آینه سال هستید. اما در ادامه این برنامه نگاهی داریم به افزایش توان دفاعی و تهاجمی ایران در سال 1402. میتونیم خدمتتون بگیم در این زمینه که دکتران دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایداری عظیم مردمی و توانمندی های بومی استوار است و زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم صدام علیه ایران، جمهوری اسلامی با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های بومی نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. از جمله سلاح‌هایی که امروزه بیشتر از همه مورد توجه قرار دارد، موشک و پهپاد است، زیرا کاربرد قوی دارد و به صورت نقطه زن میتوان از آنها استفاده کرد. همچنین ارزان بودن آنها نسبت به سلاح‌های دیگر از جمله هواپیماهای جنگنده مزیتی مهم است. در سال 1402 در جریان بازدید رهبر معظم انقلاب از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از موشک هایپرسونیک فتاح 2، سامانه پدافندی متحرک مهران و سامانه ارتقا یافته 9 دی و همچنین پهپاد شاهد 147 رونمایی شد. فتاح 2 موشک هایپرسونیک با قابلیت گلاید است که در دسته تسلیحات هایپرسونیک HGV دستبندی می شود. تنها 4 کشور از جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران فناوری این نوع از تسلیحات هایپرسونیک را در اختیار دارند. امسال همچنین از پهپاد مهاجر 10 با قابلیت 24 ساعت پرواز مداوم در ارتفاع 24,000 پا و شعاع عملیاتی 2000 کیلومتری با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. موشک‌های راهبردی خرمشهر و حاج قاسم نیز امسال به نیروهای مسلح ایران ملحق شدند. موشک خرمشهر یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های طراحی شده توسط متخصصان سازمان هوافضای وزارت دفاع است که برد آن 2000 کیلومتر بوده و مجهز به سرجنگی از نوع شدید الانفجار با وزن 1500 کیلوگرم می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همچنان همراه ما هستید. با برنامه ایران در این سال خدمتتان هستیم. در رابطه با برخی از دستاوردهای دفاعی ایران صحبت کردیم. در ادامه بحث میتونیم خدمتتان بگوییم که واقعیتی است که پیشرفت‌های موشکی، پدافندی و پهپادی ایران در سالهای اخیر همواره خار چشم دشمنان نظام اسلامی بوده و در این مسیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا کردند. اما یکی از موضوعات مهم در خصوص دستاوردهای دفاعی ایران اولویت قرار داشتن پدافند هوایی در نیروهای مسلح است که مقام معظم رهبری هم به این موضوع همواره تاکید داشتند. در ادامه برنامه ایران در آینه سال با هم بشنویم صحبت‌های سرتیپ احمد صادق نژاد، مشاور وزیر دفاع ایران در امور پدافندی را. ببینیم که وضعیت عملکرد شبکه‌ای پدافند هوایی ایران چگونه می باشد. با هم بشنویم صحبت‌های آقای صادق نژاد را.
همچنین که مستظر هستید، من وام می‌گیرم از فرمایش فرمانده معظم کل قوا، رهبر معظم انقلاب، که فرمودن پدافند هوایی در اولویت اول نیروی مسلحه و چنانچه خدای نکرده درگیری و حملاتی متصور بشه، این نیرو، نیروی پدافند هوایی یا اصلا پدافند هوایی، اولین نیرویی که وارد عمل میشه و در صف محافظت از فضای کشور رو به عهده داره. همچنین که مستظر هستیم، سامانه پدافند هوایی پیشرفته آرمان و علیوردی، شهید آرمان علیوردی، و سامانه برد کوتاه آذرخش توسط وزیر محترم دفاع و پشت